به باور کړ.
په همدې سره د دې خبري مجلې وخت هم پاتې ورسید. زه نور یاسم نوري له تاسو اجازه غواړم، خو ستار فروخ سره ترغلی او ورستۍ خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر آقای نوری، شما خسته نباشید. ساعت 6:30 شنبه وقت افغانستان شد. در صدر مطالبه خبری ما میشنوید که معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان نگرانی ها در خصوص بدتر شدن وضعیت پس از سال 2014 در افغانستان را به مورد میداند. دیگر گزارش ها را نیز داریم و تحولات تازه اوکراین را هم دنبال میکنیم. در سر ساعت نخست خبرهای افغانستان با مقیم نایب.
سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی فرمان تقرر محمد یونس قانونی را به عیس معاون اول ریاست جمهوری امضا کرد. نامهای 116 کاندید شوراهای ولایتی از فهرست نهایی حذف شد. صدراعظم بریتانیا هشدار داد که روسیه را از عضویت گروه 8 کشور صنعتی جهان اخراج می کند. تفصیل اخبار. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تایی فرمان محمد یونس قانونی را به عیس معاون اول ریاست جمهوری افغانستان تعیین و جهت تایید به ولسی جرگه معرفی می کند. اداره امور و دارانشای شورای وزیران با پخش خبرنامه از این موضوع خبر داده است. محمد یونس قانونی که اکنون نماینده مردم کابل در ولسی جرگه است، قرار است پس از تایید این جرگه جانشین مارشال محمد قسیم فهیم شود. کمیسیون شکایت انتخاباتی نامهای 116 تن از نامزدان شوراهای ولایتی را از فهرست نهایی حذف کرد. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت پس از بررسی اسناد 900 نامزد شورای ولایتی این تصمیم گرفته شده است.
در این بین 900 مورد مسائلی بود که وزارت محترم معارف از عدم فراغت کاندیدای محترم شورای ولایتی در 3 کاتگوری تصدیق به عمل نیاورده بودند.
با گفته این مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی، این کمیسیون اسناد بیش از 2000 نامزد شورای ولایتی را بررسی کرده است که از آن جمله اسناد 900 تن این نامزدان نواقص داشته است و در اثر باران‌های شدید در ولایت نورستان 32 منزل مسکونی ویران گردیده است. عبدالظاهر بهان سخنگوی والی نورستان به رادیو آزادی گفت شمار زیادی از این منازل مسکونی در ولسوالی‌های مختلف این ولایت تخریب شده‌اند. آقای بهان خواهان کمک به خانواده‌های آسیب دیده شده است. دیوید کامیرون صدراعظم بریتانیا هشدار داد که اگر روسیه دست به اقدامات دیگر علیه اوکراین بزند، به اخراج دائمی از عضویت گروه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان روبرو خواهد شد. او گفت
I think it's important we move together with our allies and partners.
فکر میکنم این خیلی اهمیت دارد که با متحدین و شرکای ما یک جا با پیش رویم. در صورت برداشتن گام‌های بعدی فکر میکنم روی این بس کنیم که آیا روسیه از عضویت دائمی گروه 8 اخراج شود و یا نه. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا گفت روسیه در مسیر انزوای سیاه و تاریک روان است. فرانکشتن مایر وزیر خارجه آلمان خواستار توافق عاجل روی ماموریت ناظران سازمان همکاری و امنیت اروپا با اوکراین شد که غربی ها می گویند کریمیا نیز شامل آن است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا الحاق کریمیا به روسیه را با عنوان غصب زمین یاد کردند. در این حال قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد ناوقت امروز اجلاس فوری را روی مسئله اوکراین برگزار کند. کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید مذاکرات امروز با ایران روی برنامه اتمی تهران مؤثر و سازنده بود. قبل از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت مذاکرات خیلی خوب بود و او برای رسیدن به موافقتنامه وسیع تا 20 ماه جولای بین تهران و 6 کشور مقتدر جهان خوشبین است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران گفت این پیش از وقت است تا مسوده یک موافقتنامه دائمی را ترتیب کرد. او افزود که دور دیگر مذاکرات به تاریخ 7 و 8 ماه اپریل برگزار می شود. وزارت خارجه روسیه میگوید تصمیم ایالات متحده آمریکا به خاطر تعلیق فعالیت سفارت سوریه در واشنگتن و کنسولگری های این کشور در دیگر شهرهای آمریکا را نگران کننده و مایوس کننده است. واشنگتن روز سه‌شنبه رژیم بشار الاسد را غیر قانونی خواند و سفارت سوریه در ایالات متحده آمریکا را بست. مقامات مالیزیا میگویند معلومات از سیمیلیتر پرواز مربوط به پیلوت تیاره ناپدید شده شرکت هوایی این کشور حذف شده است. هاشم الدین حسین وزیر ترانسپورت مالیزیا میگوید کارشناسان تلاش دارند تا معلومات حذف شده را از سیمیلیتر پرواز که پلیس از منزل پیلوت یافت کرده باز یابد. این در حال است که عملیات جستجوی تیاره ناپدید شده خط هوایی مالیزیا امروز وارد 12 روز خود می شود. تا حال هم اثر از این تیاره با 239 سرنشینان پیدا نشده است. و مقامات امنیتی مصر می گویند امروز در نتیجه حمله بر مخفیگاه های افراد مسلح افراطی در شمال شهر قاهره دو افسر پلیس کشته شدند. این دو افسر که گفته می شود یک جنرال و یک دگروالند در فیر متقابل افراد شورشی کشته شدند. از برکناری رئیس جمهور اسلامگرای مصر توسط اردو در ماه جولای سال گذشته به این سو بیش از 200 تن افسران مصری کشته شدند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که نگران وخامت وضعیت پس از سال 2014 در این کشور نیست.
بخاطر این که امروز اردوی ملی ما به مرحله رسیده رهبری عملیات ضد تروریستها و دهشت‌افکن‌ها را خودشان به عهده دارند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به حفظ بی‌طرفی این کمیسیون در روند انتخابات بار دیگر تاکید میکند.
بار دیگر تاکید میکنم که تا آخرین لحظه حیات ما این کمیسیون همو بی‌طرفی خود استقلال خود حفظ میکند.
برخی از نامزدان زن در شوراهای ولایتی میگویند که تهدیدات امنیتی مانع مبارزه انتخاباتیشان در ولسوالی ها میشود. در کنار سایر مطالب و موضوعات خبری گزارش در مورد تحولات تازه اوکراین نیز داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. مقام‌های حکومت افغانستان نسبت به وضعیت این کشور پس از خروج نیروهای بین‌المللی در پایان سال 2014 خوشبینند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان نگرانی‌ها در زمینه بدتر شدن وضعیت پس از سال 2014 در این کشور را به جا خواند. محمد کریم خلیلی امروز در کابل گفت که نیروهای افغان این توانایی را دارند که امنیت کشورشان را تأمین نمایند. بیشتر در گزارش ویدا برکی بشنوید.
هرچند نگرانی ها از افزایش ناامنی ها پس از سال 2014 در افغانستان شدت یافته است، اما مقام های افغان اطمینان می دهند که با خروج نیروهای بین المللی از این کشور وضعیت بهتر خواهد شد. آنان می گویند در مناطقی که مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان سپرده شدند، نه تنها امنیت مختل نشده بلکه اوضاع امنیتی در آن بهتر شده است. محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری روز چهارشنبه در محفل فراغت صدها افسر اردو در کابل گفت که نیروهای افغان اکنون به مرحله رسید دند که امنیت تمامی کشورشان را تامین کنند.
نای نگرانی و تشویش هم نیست. معظمی آدرس به همه ملت افغانستان هم دیدن یا باور میشن. نگران نیستی، تشویش نداریم. به خاطر این که امروز اردوی ملی ما به مرحله رسیده رهبری عملیات ضد تروریستها و دهشت‌افکن‌ها را خودشان به عهده دارند و به سوی متکی به خود شدن برند.
آقای خلیلی از جامعه جهانی اظهار قدردانی کرد که در راستای آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان آنان را کمک نموده است. در 12 سال گذشته به همکاری جامعه جهانی نزدیک به 350 هزار نیروهای امنیتی افغان آموزش دیدند که نزدیک به 200 هزار تن آنان را نیروهای اردوی ملی تشکیل می‌دهند. وزارت دفاع ملی افغانستان می‌گوید که ناتو تاکنون در 4 مرحله در نقاط مختلف کشور به تعداد 200 پایگاه نظامی و برخی از تجهیزاتشان را به نیروهای امنیتی افغان سپرده است. بر اساس گزارش ها تا اکنون به تعداد 100 هزار تن از نیروهای خارجی افغانستان را ترک کردند و قرار است تا پایان سال 2014 میلادی تمام نیروهای محارب بین‌المللی از افغانستان بیرون شوند. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که در حال حاضر در نقاط مختلف کشور تمام عملیات های نظامی از سوی نیروهای امنیتی افغان رهبری می شوند. در همین حال بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان در این نشست گفت که تا پایان سال 2014 میلادی مرحله پنجم انتقال مسئولیت های امنیتی نیز تکمیل می شود.
فرارسیگر سال 2014 در صدای زیادی را با خود دارد. ما در مرحله پنجم انتقال مسئولیت های امنیتی قرار داریم. آمادگی داریم که لاقل 2014 تمام مسئولیت های امنیتی و دفاعی کشور را به دوش بگیریم. و ملت بزرگ و عزیز افغانستان اطمینان دهیم که اردوی ملی افغانستان آمادگی لازم دارد تا در برابر هر نوع تهدیدی از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و ارزش‌های مادی و معنوی کشور تا پای جان دفاع نماید.
به سلسله آموزش نیروهای اردوی ملی این بار به تعداد 507 تن از افسران در 14 بخش مختلف فارغ شدند و قرار است در صفوف اردوی ملی جذب شوند. اکادمی ملی نظامی 9 سال پیش ایجاد شد و این اکادمی از جمله مراکز پذیرفته شده تعلیمی و نظامی در افغانستان شمرده می شود.
مجله حاضره خبری را از رادیو آزادی می شنوید. تصمیم امریکا مبنی بر سپردن تجهیزات نظامیش به پاکستان حکومت افغانستان را به شدت نگران ساخته است. این تجهیزات حدود 7 میلیارد دلار ارزش دارد. گزارش شده که امریکا تصمیم دارد بخش از این تجهیزات را از افغانستان بیرون کند و به پاکستان بسپارد. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند امریکا نباید این کار را کند. جعفر احمدی در همین مورد با محمد اقبال صافی عضو ولسی جرگه افغانستان صحبت کرده و نخست از او پرسیده که نگرانی حکومت این کشور چقدر بجاست.
این نگرانی که حکومت افغانستان داره، ملت افغانستان داره و فعلا افغان داخل جنگ هستند، در یک وقت برخورد دگانه ایالات متحده امریکا مردم افغانستان کاملا مایوس میسازه که چرا ایت یک برخورد در یک موقعیت ایالات متحده امریکا علی افغانستان بکنه و این ما فکر میکنم که امریکا باید تجدید نظر بکنه.
فکر نمیکنین که تاخیر در امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن و موضع‌گیری رئیس جمهور کرزی در این مورد ایالات متحده امریکا را وادار ساخته تا چنین تصامیم را بگیره؟
بله، یکی از عواملش عمی است، البته به خاطر از اینکه وجود امضا شوه، این فشار تاکتیکی است که ایالات متحده امریکا برای حکومت افغانستان میندازه.
فکر نمیکنین لازم است تا این موافقتنامه هر چه زودتر امضا شود تا از عواقب منفی تاخیر در امضای موافقتنامه جلوگیری شده باشه؟
حکومت آقای کرزی به پایان رسیده. ببینید 20 روز تقریبا کمتر از 20 روز به انتخابات مانده. دنیا و امریکا همین تحمل بکنه یک ماه دیگه حکومت جدید کسایی که میاد کلش وعده میکنه که ما وقتی انتخابات برنده شیم امضای پیمان استراتژیک میکنیم. بنابراین ایالات متحده امریکا در این موقعیت اساس فشار زیاد بالای رئیس جمهور افغانستان نه اندازن. ما فکر میکنیم این به جای هم نمیرسه و همه قربانی که دادن، مصارفاتی که ایالات متحده امریکا و در کل ناتو و ایساف در افغانستان که دیگه نادیده نگیرن.
به نظر شما آیا نیروهای امنیتی افغان توانایی و ظرفیت استفاده از این تجهیزات نظامی ایالات متحده امریکا را داره در صورتی که در اختیارشان قرار داده شود؟
کاملا این ظرفیت فضل خدا، این ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان به خصوص اردوی ملی ما پیدا کرده، پلیس ملی و امنیت ملی در پلیسشان کاملا این ظرفیت داره. اگر ظرفیت نداشته باشم، این به دنیا ثابت میشه که حضور ایالات متحده امریکا در قدر وقت در افغانستان و از این مصارفات در رابطه با تعلیم تربیت و تجهیز نیروهای افغانی چطور وامی ترنینگ نداره باشه به نیروهای امنیتی افغانستان. بنابراین کاملا نیروهای امنیتی افغانستان به اطمینان گفته میدونن که ما ظرفیت استفاده از این وسایل را داریم.
محمد اقبال صافی عضو ولسی جرگه با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 6:46 دقیقه شام به وقت افغانستان است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از حفظ بی‌طرفی این کمیسیون در روند انتخابات پیشرو بار دیگر اطمینان می‌دهد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در نشست هماهنگی انتخابات، آگاهی عامه و نظارت انتخاباتی در کابل گفت که اگر نامزد درباره کارکرد این کمیسیون شک و نگرانی دارد، باید با مسئولان این کمیسیون در میان بگذارند. بیشتر در گزارش جمشید حبیب‌زاده بشنوید.
بانک درباره شفافیت و امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان نگرانی‌های در بین مردم موجود است، اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان می‌دهند که به هیچ کس اجازه مداخله در این روند را نخواهند داد. محمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون به روز چهارشنبه در نشست هماهنگی انتخابات، آگاهی عامه و نظارت انتخاباتی که در کابل برگزار شده بود گفت اظهارات اخیر برخی نامزدان درباره احتمال تقلب در انتخابات از هان عامه را مخشوش ساخته است. وی از آن در نامزدانی که در این باره شک و تردید دارند خواست تا نگرانی خود را با مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در میان بگذارند.
خواهش ما، تقاضای ما از کاندید صاحبای محترم میدیمیست که برن پروگرام خود با مردم افغانستان تقدیم بکنن، مبارزات خود بکنن و ولایات و سوالی ها و خورا و قصبات افغانستان بیوید ایزی که تشویش بر مردم ایجاب میکنن که چطور حکومت تخلق میکنن و کمیسیون چون بعض وقت ها کمیسیون رو به عدم بیترفی متهم میکنن بعضی کاندید صاحبای ما و شما بازم یک بار دیگر تاکید میکنم که تاخرین لحظه حیات ما علمی کمیسیون اما بیترفی خود استقلال خود حفظ میکنن.
در حالی که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکید دارد که انتخابات در کشور به طور شفاف برگزار خواهد شد، اما برخی نامزدان و ادارات ناظر از این روند گفتند که ممکن انتخابات سال آینده به طور عادلانه و شفاف برگزار نشود. رئیس جمهور کرزی هم اخیراً اعلام کرد که به هیچ مقام دولتی و خارجیان اجازه نمی‌دهد که در امور انتخابات مداخله کنند. در این حال ضیاءالحق مرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که برنامه‌های آگاهی‌دهی این کمیسیون به مردم برای ترغیب به اشتراک در انتخابات به طور جدی جریان دارد.
در حدود 1500 مبلغ در تمام ولایات کار می کنند. در تمام شهرهای عمومی بیلبوردها نصب شده و 13 ساعت همه روزه مرکز معلومات کمیسیون مستقل انتخابات کار می کند و از مواد چاپی هم استفاده کرده ایم و به مردم توزیع می کنیم. از طریق رادیو به افرادی که به تلویزیون دسترسی ندارند پیام ها نشر می شود و همچنان از علما در پیام ها در این بخش استفاده می کنیم.
مختلف پیام
به اساس تقویم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، مردم در روز 16 حمل سال 1393 هجری شمسی برای تعیین رئیس جمهور آینده‌شان به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی و همچنان مردم عام از مسئولان ارگان‌های امنیتی در کشور خواسته‌اند که در راستای تأمین امنیت جان رأی دهندگان به طور جدی کار کنند.
در گزارش جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل از تأکید کمیسیون مستقل انتخابات بر حفظ بی‌طرفی این کمیسیون در پروسه انتخابات پیش رو شنیده. در این حال شماری از نامزدان زن در شوراهای ولایتی افغانستان از تهدیدات امنیتی در ولسوالی ها شکایت دارند. تعداد از این نامزدان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند بنابر ناامنی ها نمی توانند به مبارزات انتخاباتی در ولسوالی ها ادامه بدهند. اما وزارت داخله افغانستان از تدابیر لازم به هدف تامین امنیت نامزدان انتخابات آینده بار دیگر اطمینان می‌دهد. جوبین احمدی گزارش می‌دهد.
در حالی که تنها 2 هفته دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان باقی مانده است، برخی از نامزدان زن در شوراهای ولایتی میگویند که طالبان مسلط در جریان مبارزات انتخاباتی با آنان هشدار میدهند. این نامزدان زن در یک نشست خبری که در مورد تقویت اشتراک زنان در انتخابات به روز چهارشنبه در کابل دایر شده بود گفتند که در بعضی از مناطق ناامنی‌ها جلب مبارزات انتخاباتی آنان را گرفته است. دو نامزد در شوراهای ولایتی اروزگان و هلمند در مورد مشکلاتشان به رادیو آزادی چنین گفتند.
نام من بی بی حاجی فاطمه است. مبارزات نامزدان زن جریان دارد، اما در هلمند 14 ولسوالی ما فعال است. من تنها به یک ولسوالی رفتم که در آنجا خانه من است. قبلا چندین بار طالبان بر من اخطار دادند. نام من مرجان است، از ولایت اروزگان هستم. حالا هم در مبارزات خود مشکلات داریم. من به بار دوم کاندید شدم. اگر کاندید نمی شدم حکومت سلاح من را می گرفت و طالبان اولادهای من را به قتل می رساند. طالبان به من اختاریم می دهند که اولاد گهوارهیت را حلال می کنیم.
این نامزدان زن همچنان می گویند که نسبت به نامزدان مرد مبارزات انتخاباتی آنان با مشکلات زیاد روبرو است. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، 2700 تن خود را نامزد شوراهای ولایتی نمودند که از میان 300 تن آنان را نامزدان زن تشکیل می‌دهد. اما ناامنی ها یگانه تهدید جدی در مقابل اشتراک زنان در انتخابات گفته شده است. در این حال دبر ایلین، سفیر کانادا در افغانستان، حمایت حکومت و رهبران مذهبی را در جهت اشتراک زنان در انتخابات مهم می‌خواند. خانم ایلینز در یک نشست خبری با روز چهارشنبه در کابل در این مورد چنین گفت:
اگر زنهای افغانستان قادر به اشتراک در این پروسه دموکراتیک باشند، به حمایت قوی دو بخش مهم و عمده ضرورت دارند. یکی از رهبران مذهبی افغانستان و دوم از حکومت و نیروهای امنیتی کشور.
اما وزارت داخله افغانستان همواره از تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان خبر داده است. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت، در صحبت با رادیو زدی گفته است که نیروهای امنیتی افغان شب و روز تلاش می‌ورزند تا امنیت انتخابات آینده افغانستان را تامین سازند. وزارت داخله افغانستان گفته است 13,000 پلیس زن در تلاشی و همکاری با زنان رای دهنده در روز برگزاری انتخابات موظف هستند.
انتخابات یک اصل نظام دموکراسی است. شرکت در آن وجیبه ملی است.
از همراهیتان تا این ساعت با من و همکارانم از رادیو آزادی جهان سپاس. دی افغانستان بانک از چاپ و ترویج بانکنوت های جدید 1000 افغانیگی خبر می دهد. نورالله دلاوری، رئیس دی افغانستان بانک، امروز به گروهی از خبرنگاران در کابل گفت که 1000 افغانیگی های جدید را به دلیل جلوگیری از جعلکاری در بانکنوت های سابق 1000 افغانیگی چاپ کردند. فریبا واحدی جزئیات بیشتر دارد.
مسئولان دی افغانستان بانک میگویند که در چاپ بانکنوت‌های جدید 1000 افغانیگی از تکنیک پیشرفته کار گرفته شده و مشخصات این بانکنوت میتواند جلو ترویج پول جعلی در بازار را بگیرد. مسئولان این بانک روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل در مورد بانکنوت‌های جدید 1000 افغانیگی معلومات داده و گفتند که این بانکنوت پس از این در بازارهای کشور قابل اعتبار است. نورالله دلاوری، رئیس دی افغانستان بانک:
6 تغییرات در بانکنوت‌های جدید ما آمده. ما امیدواریم از این است که با معرفی مشخصات مشکل‌تر، حتی ناممکن می‌سازد که کسی این بانکنوت‌های ما را تقلید بکنه و به صرافی هم ارائه شده. شروعش از شروع امروز است که مجموع بانکنوت ما در بازار امروز 180 میلیارد افغانی است.
آقای دلاوری گفت که بانکنوت های 1000 افغانیگی قبلی 3 سال پیش چاپ شده بود، اما در این اواخر تلاش ها به هدف ساخت جعلی این بانکنوت صورت گرفته است. بانکنوت های 1000 افغانیگی جدید با داشتن نشان بانک، ذکر 1000 افغانیگی در چند جای، امضای رئیس دی افغانستان بانک و خط نقره‌ای درشت‌تر نسبت به 1000 افغانیگی قبلی متفاوت است. آقای دلاوری گفت که به خاطر کنترل نرخ اسعار خارجی و جلوگیری از تورم پولی، همکنون 180 میلیارد افغانی در بازار موجود است. در این حال آگاهان امور اقتصادی چاپ بانکنوت‌های جدید را به عوض بانکنوت‌های سابق مؤثر خوانده، اما تاکید دارند که در جمع‌آوری 1000 افغانیگی‌های سابق و ترویج 1000 افغانیگی‌های جدید از توازن کار گرفته شود. استاد تاج محمد اکبر، یکی از این آگاهان:
این یک کار خلاف نیست و میتواند جلو تقلب را بگیرد. هرگاه پول‌های کهنه یا استهلاک شده ناچل نشده باشد و چاپ شوند، انفلاسیون از میان خواهد رفت. بنان موضوع قابل دقت است. باید پول‌های کهنه سوختنده یا حریق شوند و در عوض آن بانکنوت‌های جدید چاپ شوند.
استفاده از بانکنوت‌های جعلی در بازارهای افغانستان موضوعی تازه نیست، بلکه گاه‌گاهی چنین دیده شده است که در بازارهای کشور نه تنها پول افغانی بلکه در اسعار خارجی هم جعل صورت گرفته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
یک روز بعد از ملحق شدن منطقه کریمیای اوکراین به روسیه، تنش‌ها در این منطقه افزایش یافتند. نیروهای دفاع از خود در کریمیا و فعالان طرفدار روسیه امروز داخل پایگاه نیروهای بحری اوکراین در سوستپول شدند و بیرق روسیه را بلند کردند. در این حال وزیر دفاع اوکراین و معاون او توظیف شدند تا برای حل اوضاع وارد کریمیا شوند، اما مقام‌های جدایی طلب کریمیا میگویند به این دو مقام اوکراین اجازه دخول به کریمیا را نمیدهند. مقیم فشرده یک گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش میکند.
نیروهای امنیتی کریمیا به مقر نیروهای بحری اوکراین در سوستوپول حمله کرده و بیرق روسیه را در آنجا برافراشتند. گزارش ها میگویند صدها نفر به شمول قوای دفاع خودی کریمیا و مظاهره کنندگان امروز داخل این پایگاه نظامی شدند، اما تاکنون از درگیری گزارش نشده است. امیرالبحر سرگی هدوگ، قمندان قوای بحری اوکراین، با دستیارانش و عساکر اوکراینی این پایگاه را ترک کردند. گزارش های تایید نشده میگویند که او توسط قوای امنیتی روسیه بیرون کشیده شده است. آرسن یاسینوک، صدر اعظم موقت اوکراین، به وزیر دفاع و معاون اول وی هدایت داده تا برای حل اوضاع به کریمیا بروند، اما سرگی اکسیونوف، رهبر جدایی طلب کریمیا، گفت آنها به این دو مقام اوکراینی اجازه ورود نمیدهند. سرگی اکسیونوف این اقدام مردم را وطن پرستانه خوانده، گفت این قیام وطن پرستانه به دیگر مناطق اوکراین، جایی که بیشتر روسی زبانان زندگی میکنند، باید تقویت و گسترش یابد. این قیام وطن پرستانه که ما امروز در کریمیا شاهد آن بودیم، در جنوب شرق اوکراین، جایی که ما به چشم امید مینگریم، جایی که انتظار حمایت و کمک از سوی ما را دارند، باید تقویت و گسترش یابد. من اطمینان دارم که ما این احساسات وطن پرستانه را در میان مردمان جنوب شرق اوکراین تقویت خواهیم کرد. اما ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، گفت که مسکو نمیخواهد و نیاز نمیبیند که اوکراین تجزیه شود، اما این کشور از روسی زبانان حمایت میکند. همزمان با این، محکمه قانون اساسی روسیه حکم داده که امضای معاهده انضمام کریمیا به روسیه مطابق قانون اساسی این کشور است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، و مقامات تحت حمایت روسیه در کریمیا دیروز معاهده الحاق کریمیا را پس از همپرسی جنجال برانگیز امضا کردند. اوکراین و کشورهای غربی این همپرسی را رد کرده، الحاق کریمیا به روسیه را غیر قانونی خواندند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا منع مسافرت و انجماد دارایی‌های تعدادی از مقامات روسی و اوکراین را تصویب کردند.
این مجله خبری از رادیو آزادی تا ساعت 7 ادامه دارد. یک وبسایت طرفدار شورشیان چچنیا خبر داده است که رهبر جدایی خواهان چچن داکو عمروف کشته شده است. در گذشته هم خبرهای در مورد کشته شدن داکو عمروف نشر شده بود، اما بعداً این خبرها رد شدند. بیشتر در گزارش فرشته نگاه بشنوید.
داکو عمروف یک مقام ارشد یاغیان قفقاز بود که سالها تحت تعقیب حکومت روسیه قرار داشت. عمروف در سال 1994 در زمان فروپاشی شوروی سابق از جمع یاغیان چچنیا برخواسته و به مقام رهبری گروه موسوم به امارت قفقاز رسید. داکو عمروف متهم بود که در چندین انفجاری که روسها در آن هدف قرار گرفته بودند دست داشت، از جمله انفجار مسکو، وی که در سال 1964 میلادی در یکی از قریه‌های چچنیا تولد گردید، با داشتن نقش فعال در جنگ‌های 1994 الی 1996 و 1999 الی سال 2000 به عنوان یک قمندان مقتدر شهرت یافت. در سال 2004 میلادی داکو عمروف متهم به گروگانگیری در یک مکتب شد که در آن 334 تن که اکثریت آنها اطفال بودند کشته شدند، اما وی در سال 2005 این اتهام را رد کرده و گفت که هرگز از چنین یک عمل تروریستی به عنوان یک تاکتیک استفاده نکرده است. در 2007 میلادی عمروف خود را رهبر امارات قفقاز که خواهان ایجاد یک امارات اسلامی در قفقاز شمالی بود اعلان کرد و این باعث اختلافات در میان شورشیان در چچنیا گردید. ایوان سخوف، یکی از خبرنگاران و تحلیلگران امور سیاسی قفقاز شمالی، در صحبت با رادیو آزادی میگوید عمروف تلاش میکرد تا جز از جنبش جهادی جهانی گردد.
این همان زمان است که جدایی خواهان شمال قفقاز در سالهای میان 1990 و 2000 میلادی از مبارزه برای استقلال چچنیا از روسیه فرار رفته و مبارزه خود را یک انگیزه مذهبی دادند.
بر اساس گزارش ها داکو عمروف تعهد کرده بود که بازی های المپیک زمستانی را که سال گذشته در سوچی برگزار شد مختل سازد و همچنان مسئولیت بمبگذاری 2010 میلادی در متروی مسکو را که باعث کشته شدن 39 تن گردید به عهده گرفته بود.
در همین جا رسیدیم به آخر مجله حاضر خبری از رادیو آزادی. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم پس از این برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی عین امواج دنبال کنید. شب بخیر.